خودروسازی امروز شما دقت بکنید پیشرفت ها به روزه، یعنی هر سریال خودروی نسبت به سریال بعدی میبینید فرق های و تفاوت های قابل توجهی داره. اینکه ما الان نیاز به انتقال تکنولوژی و دانش فنی داریم و از ابتدا هم بوده، اینو نمیشه انکارش کرد به هیچ وجه. اون تا مشکلاتی که در این انتقال هست باید ببینیم که چیست، چه بخشش به داخل کشور ربط پیدا میکنه، چه بخشش به مواردی که از بیرون تأثیر گذار هست. در بخش داخلیش من همون 30 ثانیه پایانی مهمان قبلیتون شنیدم، با توجه به بحث مدیریت های بخش به ظاهرا خصوصی ولی در اصل دولتی، اهتمامی به این که بروز باشن ندارن. اونها سعی میکنن فقط بروز کارشون انجام بدن، آنچنان آینده و اتفاقاتی که در آینده قرار بیفته، پیشرفت هایی که لازمه باشه، با توجه به شرایط بازار خودرو براشون اهمیتی نداره. از طرفی ما تحت تأثیر یک سری تحریم هایی هم هستیم که انتقال دانش فنی با وجود اونها به دشواری صورت میگیره.
خب زین علی خان، قبل از اینکه ادامه فرمایشتون رو بشنوم، یه نکته ای هست. شاید گاهی اوقات استفاده از همین فناوری ها، اصلا دانش فنی، دانش روز، کمک بکنه به همین خودروسازان، به همین مدیران، برای اینکه بهره وریشون رو افزایش بدن. شاید بتونه کمک بکنه درآمدشون رو افزایش بدن. چرا سراغ اونها نمیرن؟ به ویژه تاکید میکنم روی فناوری هایی که توی خط تولید استفاده میشه.
من اینو باز تاکید بکنم بهش، مشکل اینجاست که مدیرانی که انتخاب میشن بیشتر در جهت جلب توجه بالادستی ها فعالیت میکنن تا اینکه بخوان اون مواردی که شما اشاره کردید رو مد نظر داشته باشن. این رو ما قبلا هم راجبش خیلی صحبت کردیم. تا مادامی که مدیریت دولتی باشه و از همینه، یعنی اگر ساختار خودروسازی ما دست به بخش خصوصی سپرده نشه، هیچ توقعی از مدیران دولتی نمیتونیم داشته باشیم، چون اونها چالش های مخصوص به خودشون رو دارن. شاید اصلا حتی اگر اهتمامی هم به این موضوع داشته باشن، حواشی اجازه نده به این سمت بیان. یعنی اول باید این موضوع رو حل بکنیم، کسانی که میان مسئولیت رسالتشون این باشه که این مباحثی که شما مطرح کردید رو پیگیری بکنند. بعد اینقدر موارد حاشیه‌ای دیگه هست که حالا بحثای مختلفی در بخش خودرو، بازار خودرو پیش میاد، عملا درگیر اونها میشن و این موضوع آنچنان جلب توجه نخواهد کرد. از اون جهت دیگر هم در نظر بگیریم، بازار خودروی ما با توجه به همین مواردی که دو سال اخیر باش مواجه بودیم، بحث واردات خودروی دست دوم و مسائلی از این دست، دقت بکنید خودروسازهای ما خودروشون رو به هر حال میفروشن.
قاعدتاً بله.
شما دقت بکنید همین اخیراً یک به اصطلاح طرح فروشی گذاشته شد، ببینید چه اتفاقاتی افتاد، چه مبالغی جا به جا شد. بله. با این وجود اونا خیلی شاید انگیزهی برای این که این موارد رو مطرح بکنن نداشته باشن.
متاسفانه درسته. بله.
خودرو حالا این همه موارد هم تو بحثای امنیتی و ایمنی مطرح میشه، با توجه به این شرایطی که عرض کردم خدمتتون، مشتری مجبور به استفاده از همه خودروها میشه و جایی هم نیست که بخواد شکایتی بکنه. یعنی با وجود همه پیگیری هایی هم که میشه، به جایی حرف کسی نمیرسه. نتیجهش هم آسیبیه که به مصرف کننده در شرایط مختلف استفاده از خودرو، اما از عرض کردم مسائل ایمنی خودرو یا حتی مسائل فنی که ممکنه برای ماشین پیش بیاد اتفاق میفته، صدایی هم به کسی به جایی نمیرسه. عملا من تنها چیزی که اینجا به ذهنم میرسه بگم، اگر زمانی ما بخوایم این موارد یعنی به طور کلی برچیده بشه و واقعا خودروسازی ما بتواند از دانش روز دنیا استفاده بکنه، لازمش این است که مدیریتش به بخش خصوصی سپرده بشه یا روی کرفا کاملا تغییر بکنه.
خیلی متشکرم. صحبت کردم با جناب آقای سعید زین علی خان، کارشناس صنعت خودرو. یک نکته مهمی رو گفتن و به حق هم نکته درستی هست. خودروسازان ما الان در نقطه‌ای هستند که نیازی نمی‌بینند که برن سراغ فناوری‌های جدید، با همون فناوری قدیمی هم عملاً می‌سازند و عملاً خوب هم می‌فروشند. نکته بسیار طلایی هست که قرار بود که بارها از طرق مختلف این انحصار در بازار خودرو شکسته بشه. یک فاصله بگیریم، مجدداً برمیگردیم خدمتتون.
صفر تا صد. مجله صنعت خودرو.
در تو موضوع برنامه چند تا تماس داشتیم. مرسی. این چند تا تماس رو بشنویم، مجددا در خدمتتون هستیم.
یکی از رازهای موفقیت انسان‌های بزرگ الگوبرداری صحیح هست. آیا نمی‌تونیم تو بزرگسالی موفق تر از الان عمل کنیم؟ شرطش این است که از نخبه ها استفاده کنیم. بیشترین قسمتی که ضربه می‌زنه تو جاده‌ها پشت‌های ما رو حداقل این سیستم امنیتی خودرو تقویت کنیم. چقدر از پشت‌های ما مربوط به کیفیت پایین خودرو هست؟
خودرو ببینید یه تکنولوژی وارداتیه، یه پیش آگاهی هایی بوده که اون رو تولید کردن، پس ما باید حداقل بریم اونجا مراجعه کنیم، آگاهی ها رو اونجا کسب کنیم، آگاهیش وجود داره، ما میتونیم یاد بگیریم. اما فرهنگ استفاده از خودرو، فرهنگ آپشنایی که روی خودروها هست، اونا خب طبیعتاً از اون برمیاد، چون ما ظاهراً از این قسمت وابسته ایم. اما ما فارغ از همه اینا میتونیم بشینیم، کارشناسان و آگاهان و کسایی که در این مسیر میدونن و علم کسب کردن و تجربه دارن، بهشون آزادی عمل، آزادی فکر، آزادی ارائه ایده بدیم و در یک مسیر یک دفعه برای همیشه این مسئله رو روشن کنیم و تکلیفمون رو معلوم کنیم که چی کاره هستیم، نقطه عزیمت ما کجاست، هدفمون کجاست، برای چی داریم خودرو تولید میکنیم. ما هنوز به عنوان آپشن خیلی چیزا رو خودروسازای ما ارائه میکنن، نمیخوان یه دفعه برای همیشه همه مسائل یه خودرو رو حل کنیم.
خیلی متشکرم. یکی از عزیزانی که تماس گرفته بود یک نکته‌ای، در واقع یک سوالی رو با کنایه پرسیده بودن که هیچ میدونی که به دلیل کاهش کیفیت خودروی ما چه میزانی در واقع توی تصادفات ما مرگ و میر داریم. من دقیق خدمتتون بگم، به نقل سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور، 60% تصادف‌های فوتی کشور به دلیل نقص ایمنی خودروهای تولید داخل هست. یه پیامک هم برامون اومده، احساس کردم که پیامک مهمی از 910-45-32 اشاره کردم به بحث اسقاط و خودروهای فرسوده و آلایندگی هایی که به تب ناشی میشه. حتما ما این رو تو برنامه بعدی، ایشالله که برنامه بعدی دوشنبه بعدی بتونیم بهش بپردازیم. حتما بحث بسیار مهمی هم از خودروهای فرسوده سعی میکنیم که توی دوشنبه آتی رو در واقع بهش بپردازیم. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بخش بعدی.
من فکر میکنم اگر خودروسازان بخواهد فناوری‌های جدید که در خودروهای خارجی وجود داره روی خودروهای ایرانی بگذارن تا مورد استفاده بهتر بشه و امنیت سرنشینان حفظ بشه، باید دست از اون سودجویی‌های خودشون بردارن. پول بالا میگیرن از مردم و نهایتاً اعلام میکنن ضرر کردیم. امیدوارم فقط خودروسازان به فکر مردم باشن، سعی کنن کیفیت خودروهاشون رو بالا ببرن و از سودجوهای خودشون دست بردارن.
یه نکته هم بگم، در واقع همه بنگاه‌های اقتصادی به معنی واقعی کلمه سودجو هستن، در جستجوی سود هستن. من کنه مطلب این دوست عزیزم رو درک میکنم که حتما هم در واقع آزرد خاطر شدن از خودروسازان داخلی، ولی طبیعتا خودروسازی ما به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادیمون دنبال درآمدزایی هست و محدودیت هایی هست. ما اساسا اینجا هستیم، صفر تا صد اینجا هست که بپردازه به همین چالش ها و محدودیت ها. فکر میکنم که اگر یه فاصله داشته باشیم یه کارشناس ویژه هم داشتیم که در تو با این موضوع بتونیم خیلی دقیق تر صحبت کنیم.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
روی خط همراه هستیم با جناب آقای دکتر منوچهر منطقی، رئیس مرکز نوآوری حمل و نقل وزارت سمت و همچنین مدیر عامل سابق گروه ایران خودرو. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدی.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و امیدوارم که اطلاعات مفیدی رو بتونم در اختیارشون بذارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم که سال 1400-1401 بود که توی قانون ساماندهی صنعت خودرو در واقع این لحاظ شد که وارد کنندگان و حتی منتاشکاران الزام هست که یا از طریق سرمایه گذاری نقدی شرکت مبدأ یا از طریق انتقال فناوری در واقع بتونن که مشارکت اون شرکت رو داشته باشین. سال گذشته برای تسهیل در امر واردات این بند مهم حذف شد و به نظرتون در بدترین موقع زمانی اتفاق نیفتاد یا اساسا شاید نظر دیگه ای داشته باشیم؟ در خدمت شما.
ببینید، به نظر میاد که قانون در واقع ساماندهی خودرو که حدیش رو یکی از بهترین بنداش بحث این هستش که تنها قابل واردات دیگه از حالا واردات به صورت محصول کامل باشه یا به صورت قطعات باشه یا انتقال فناوری بیاد در صورت بگیره. ما به عنوان مثال مثلا فرض کنیم که 8 میلیارد دلار داریم میدیم توی قسمت خودروهای مونتاژی، داریم وارد میکنیم. این 8 میلیارد دلار به عنوان مثال اگر در اختیار به عنوان مثال هند بود، از این دو تا خودروسازی در واقع با فناوری های در واقع پیشرفته در می بود بیرون، یعنی در کنار این که هستش میگفتش به من سهمی که به عنوان مثال حتی اقل قاعده همه از کسی در سفر سفر نتاد باید به من بدی. نکته بعد این مرسوش که یه مرکز سرده مشترک به عنوان مثال بزنیم که توی مرکز سرده مشترک من بتوانم کم کم مثلا برس اینکه خودروهای به صورت طراحی مشترک که ما با شما بیایم، یعنی علاوه بر اینکه من مدل شما رو میگم یه مدل مشترک هم بیایم و این کار رو انجامش بدیم. بنابراین پس این بحث دوام خواهم میگم بسیار جدی هستش. این بند قانونی هم هست، نمیتونم بند قانونی حذفش بکنم و کاری که در واقع کردن هست که تو آیین نامه پیشنهاد دادن که در واقع این باید بدون فرایندش رو طی بکنه که تو مصوبه مجلس هست. مصوبه مجلس رو کسی نمیتونه حذف کنه الا اینکه این بره به صورت قانون مطرح بشه و نهایتاً در اون بند مربوط تصمیم گیری بشه که من بعید میدونم که این تصمیم گیری بیاد انجام بشه. نکته مهم این هستش ببینید در مورد انتقال فناوری روش های متعددی هستش که میشه اومد و در اون راجعش صحبت کنم، اما برای اینکه این بحث واضح بشه توی آیین نامه واردات خودرو که اومد و توی سال قبل بعد از دوام تیم که بازنگری مختلف در واقع مصوب شد، توی اون یک لیست آوردیم که هر کی که در واقع میخواد بیاد بحث واردات رو انجامش بده این لیست انتقال فناوری هستش و میتونه هر کی این رو انتخاب بکنه که بیاد روش سرمایه‌گذاری بکنه. قسمت ای هم که برای ممیزی تو اونجا پیش بینی شده ممیز یعنی فناوری هست، خب جای هستش که رو فناوری کاملا مسلط هستش و میدونه اگر یکی ادعا کردش که من با این مبلغ این انتقال فناوری میخوام بیام انجام بدم، اونا میتونه به صورت کامل بیام ممیزیش بکنه. این یه نکته هست. یا اگر کسی که نمیخوان بکنن پیشنهاد شده بودش بین 3-5% مثلا برشون که بابت این دوباره به ماورد علمی فناوری پرداخت بشه که اونا بتونن بیان در روی این برشون انتقال فناوری.
آقای دکتر، میدونم که موضوعی که گفتیم موضوع بسیار مهمی است، دست کم من مطلع هستم، میشه مصداقی بفرمایی که دقیقا کدوم فناوری هایی بوده که در واقع توی این فضا داشته مطرح میشده؟ اصلا این موضوع در تو کدوم فناوری ها مربوط به خودرو بوده؟
ببینید مثلا فرض کنید که ما در مورد قرار هستش که گفتای برقی کار کنم، تو اون دیستی که پیشنهاد شده بود هستش که شما می توانید در مورد مثلا فرض کنید ریس ساختای برقی کسی که میخواد بیاد انتقال فنه در واقع واردات انجامش بده میتونه بیاد و در واقع خط ایجاد تولید ریس ساختاش آزادها و نهایتا بخشی از پرداخت هزینه‌اش رو بیاد انجامش بده. یا در مورد به عنوان مثال خود خودروهای مدرن جای همین خودروهای برقی که میخواد بیاد، این در واقع تو یک مجموعه مختلفی داره که اتفاقا ما شرکت دانش بنیان داریم که خیلی تو این زمینه خوب کار کردن، بنابراین میتونن مثلا این رو ببرن به اونا سرمایه گذاری بکنن که اگر خود رو ضروری مهم تولید بوده مثلا نیستش که ما از یک تولید داخل بگیم از یک سری از قطعاتی که تولید داخل میشه به عنوان مثلا 20-30% بگیم و شروع بکنیم این کار انجام بشه. عمده اینهایی که به صورت اون جدول اومده بود توی فناوری‌های جدید، خب در فوتای برقی هستش، در مورد فوتای موجود هم به عنوان مثال قطعات تون مصرفی که تو خدمات پس از فروش میاد در اون مورد نیاز هستش، خب میتونم بیان و مثال این خطش رو در خواب داشته باشن که به این کار انجام بینید، یا این رو منتقل بکنن به مجموعه قطع سازه قوی که ما دادیم، به نوعی همون رو تقویت بشه، من اینکه پشتیبانی خیلی بهتری از تمام فوتوهای وارداتی بیاد انجام میشه. چون یکی از بحثایی که الان توی پرکورد زیاد میشنوید این هستش که این فوتوهای مونتاژی عمدتاً بخش خدمات پس از روی ضعفهایی دادن و نمیتوانن تحولات خودشون انجام بدن. اتفاقا این بند قانونی به اینا کمک میکنه که آیه که شما دارید میایید 8 میلیارد دلار خطرات رو وارد میکنید، لطفا در مورد ساخت قطعات یدکی تون مصرف این و کن مصرف این با در واقع این مجموعه قطع سازی قرارداد رو ببندید، سازنده رو اجبار بکنید که با این همکاری فناوری داشته یا خودش بیاد قطعات اینجا تولید بکنه. چون ببینید نکته انتقال فناوری که هستش اینجوری نیستش که اون یه چیزی بده و ما میایم یه کاری انجامش بدیم، سه فرم هستش، یا خودش میاد سرمایه‌گذاری مستقیم میکنه که تو اغلب کشورها این کارو میان انجام میدن، یعنی قطعات تادیه چیزی شما مجبور میکنه که تو بیا با توجه به که من این بازار رو دارم تو اینجا این سرمایه‌گذاری ایجاد کن. یه بخشش سرمایه‌گذاری مشترک هستش که اون قطع ساز با قطع ساز ما میاد این کار انجامش میده، یه وقت هم هست که قطع ساز ما به اندازه کافی توانمندی داره و میتواند در واقع با فناوری که میده قطع ساز ما بتونه بیاد اون رو انجامش بده. در حال بحث فناوری یه بحث فوق‌العاده جدی هستش که توی قانون خیلی خوب پیش بینی شده و اگر آیین‌نامه‌اش هم تدوین شده ما جای اینکه به دنبال حلش باشیم راهکارهای اجراییش دیده شده و باید این راهکار اجرایی بین انجام بشه که ما حداقل از وضعیت فعلی که هستیم هم از نظر کیفیت هم از نظر پشتوانی یکی دو قدم بریم جلوتر.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. من میخوام یک سوء استفاده ای بکنم، اون خبر رو میخوام، یک خبری رو داریم که خبر ویژه‌ای هست معمولا و بخش تحلیل ویژه‌ای هم داریم، میخوام که اون رو هم از شما مجددا کمک بگیریم، چون توی لایه‌های مختلف مدیریت صنعت خودرو شما حضور داشتین و اطلاعات دقیق و به روزی رو دارید مطرح میکنید. من فقط عنوان خبر رو خدمتتون میگم، برمیگردیم مجددا از صحبت‌های شما استفاده میکنیم. حالا دیگه الان خبر رو میخونم. مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش رو منتشر کرده در رابطه با در واقع ارزبری قطعات خودرو و توی این گزارش یک جدولی هم در واقع بهش اشاره کرده که سه تا اولویت داشته بیشترین ارزبری خودرو توی موتور خودرو، بعدن جعبه دنده و بعدن انتقال قدرت بوده. بحث رو اینجا با جناب آقای دکتر منطقی فعلا نگه میدونیم، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم ادامه بحث رو.
چراغ روشن.
یه راننده وقتی که یک مانعی را مشاهده میکنه تا زمانی که مغز دستور بده به پا که این پا به پدال ترمز فشار بیاره تقریبا در بهترین وضعیت 3 ثانیه طول میکشه. البته شرایط سنی، شرایط وضعیتی راننده، همه اینا ملاکه. ببینید در این 3 ثانیه چه مسافتی را خودرو در بزرگراه در آزادراه طی میکنه. قطعا این تصادف رخ میده، یعنی اجتناب ناپذیره به نوعی تصادف در آزادراه و بزرگراه ناشی از حرکت با دنده عقب.
رانندگی با دنده عقب در آزادراها و بزرگراها عواقب جبران ناپذیری به همراه داره و با رانندگان متخلف طبق قانون برخورد میشه. سرهنگ حسین الهی نژاد، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا:
به طور کلی حرکت با خودرو به صورت رانندگی با دنده عقب ممنوعه، مگر اینکه راننده بخواد یه جایی پارک دوبلی رو انجام بده. به ویژه در آزادراه بزرگراه ما ممنوعیت مطلق داریم. در سایر راه ها هم اونجایی که اضطراری وجود داره باید احتیاط کامل داشته باشه که تصادف به وجود نیاد. رانندگان عزیز دقت داشته باشید، قسمت مهم و اعظمی از زندگی را ما در رانندگی به سر میبریم. پس رانندگی جزء مهم زندگی ما محسوب میشه. میتونیم بگیم که هر کسی هر طوری داره رانندگی میکنه همونطور داره زندگی میکنه. پس ما باید خیلی خیلی دقت کنیم به حرکاتمون در رانندگی. اما چه میشه که رانندگان عزیز ما با این خطر مواجه میشن؟ معمولا رانندگان به جهت ناآشنا بودن با مسیر احیانا یه باره متوجه میشن اون خروجی رو که قرار بوده رد بشن خروجی رو رد کردن، یا اینکه ناآشنا نیست، اصلا حواسش به رانندگی نیست، به اون مشکلات روزمره است. ما پشت فرمون فکر نکنیم که یه کار واحد انجام بدیم، کارمون کار جمعیه، چون که عملکرد ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در سرنوشت سایر افراد جامعه تاثیرگذاره. پس من راننده باید مدام به جلو توجه داشته باشم، حواسم به رانندگی باشه که در آزاد راه و این بزرگ راه خروجی را رد نکنم. اگرم که رد کردن اتفاق خاصی نیفتاده راننده عزیز، عنایت داشته باشید. انصافا اگر که شما فکر میکنید که با یه حرکت با دنده عقب میتونید زودتر ادامه مسیر بدید، خدای ناکرده در تصادفی که اتفاق میفته بعضن ماها سالها گرفتار این ماجرا هستید، میارزه که ادامه مسیر بدید و انشالله از مسیر امنی برگردید و به اون مقصد برسید.
خیلی متشکرم. بسته چراغ روشن رو از خانم نعمت‌زاده شنیدیم. برمیگردیم به جناب آقای دکتر منوچهر منطقی، رئیس مرکز نوآوری حمل و نقل وزارت صمت و مدیر عامل سابق گروه ایران خودرو. آقای دکتر، توی گزارش مرکز پژوهش‌ها مشخص شده که موتور خودرو در سال 1601، این رو هم بگم، 421 میلیون دلار، جعب دنده 250 میلیون دلار و انتقال قدرت نزدیک به 200 میلیون دلار ارزبری داشته. در واقع تمام قسمت‌های مهم خودرو رو ما در واقع آوردیم. پس این فرایند داخلی سازی کجاها بوده؟ دیگه شاید رفته مثلا سراغ تزیینات و دکوراتیو خودرو. چه پروسه‌ای اتفاق باید بیفته که در واقع ما برسیم به دانش و انتقال فناوری؟ انتقال فناوری تو این نقاط هست که معنی میده. در خدمتتونم.
بله، من دو تا نکته بگم. نکته اولی هستش که در مورد خودرو اجزای مختلفش وزن میدارن که توی قیمت در واقع خودشون میان نشون میدن، که بیشترین در واقع مقدار قیمت گذاری که تو خود انجام میشه توی قوای محرک هست، که قبلاش 30% از قیمت قطعات خودرو رو در بر میگیره. یه مجموعه الکترونیکی هستن که تو خودروهای قدیمی حدود 20% تو خودروهای جدید تا قبلاش 50% دارن، به خصوص خودروهای هیبرید و برقی دارن افزایش پیدا میکنن. بدنه به عنوان مثال هولوش مثلا 8% هستش، داره اجزام یه وزنی دارن اینها. این که خب ما الان خودرویی که داریم تولید میکنیم قطعات رو اومدیم وارد کردیم در مورد موتور و در مورد بحث گیرباکس صحیح هستش، چون همطوری گفتم 30% رو ما اومدیم و در واقع وزنش رو دادیم و بخشیش رو داخلی سازی کردیم، بخشی هم داریم وارد میکنیم و بقیه قسمت دیگه مثل بدنه یا مثلا وزن الکترونیکی به میزان بالاتری داخلی سازی رو داریم میام انجامش بدیم. پس این نکته. پس اگه برم به آب کنیم میتونیم بگیم که ما توی مجموعه خودروی که دیدیم وقتی که میگیم بکنیم مثال 50% خودکفایی کردیم، خودکفایی عمدتا تو مجموعه الکتریکی الکترونیکی و بدنه اینا هستش. سوالی که شما مطرح کردی که کاملا درست هست این هستش که معمولا کسی که میاد و طبق خود معمولا قاعده گذاری اینجوری هستش که وقتی میان میگن که شما خودتون میخواید وارد بکنید، حتی وقتی میخواید بومی سازی بکنید، از موتور بیاید شروع بکنید و بعد برید سراغ بدنه. بدنه هم چون اجزاش اجزای بزرگی هست، فناوری خیلی پیشرفته ای نداره، ولی هزینه حمل و نقل خیلی بالایی داره چون حجم خیلی زیادی داره. ما توی بحث رقم که میگیم داخلی سازی باید یه بازنگری بکنیم و اگر هر کسی میخواد بیاد و وارد دوام خودرو سازی بشه و میخواد بیاد یه بومی سازی انجامش بده، بومی سازی و قطعات ساده شون نگم، چون اینو قبلا بومی سازی شدن. هنری نیستش که در واقع ما این حال بیاریم در واقع تیراجش برای این بالی هست. هنری این هستش که ما مجموعه که نداریم و فناوری پیش رفته داده و اتفاقا فناوری پیش رفته جایی هستش که مهندسین رده یک دانشگاهی رو در بر میگه در واقع تک مهندسون در بر میگه بشه تک تکنسیانی رو اینها بیاییم و سرمون گذاری بکنیم. یه نیاز هستش که در مورد واردات خود رو و کسایی که میخوان این کار رو میکنن بازنگری بده به سمت اینکه که تو میخوای کفایت کنی. این مجموعه ها هم داره که توی انتقال فناوری واردات اومدن یه لیستی گذاشتن، باید این لیست رو بذارن که از این قسمت و واردات از این بخش انجامش بدن.
هر
یه نکته میمونه،
بله حتما.
ممکنه بگن که خب من مثلا ورش کنی که 5000 تا میخوام هرش کن خود رو بیارم، چرا مثلا باید از موتور شروع کنم؟ این موتور رو الان رفتن به سمت پایه‌های مشترک، به عنوان مثال قسمت خاص مرکزشون ثابت متعزیتش فرم و ما باید بیم به سمت اینکه خانواده های موتوری رو در کشور داشته باشیم که یک نومت 2000 تا پاس وارد بکنه از این خانواده موتوری استفاده بکنه. کاملا با همکاری کسی که میاد و این قطعات به ما میفروشه تطابق محصول یه در واقع محصولی که داده الان با تجربه فناوری که
خیلی متشکرم
قابل انجام هست.
خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات مبسوط جنابای دکتر منوچهر منطقی، رئیس مرکز نوآوری حمل و نقل وزارت سمت و همچنین مدیرعامل سابق گروه صنعتی ایران خودرو. به انتهای برنامه رسیدیم، فرصتمون کم هست، خیلی کم هست. یک نکته ای رو به لابلای اخبار پخشش کردم، صحبت‌های سردار رادان بود که گفتم که به تندی تاختن به صنعت خودرو و ایشون هم استفاده کردن از ابزار کلمه عرابه مرگ برای خودروسازی خودمون. خیلی امیدوار هستیم که این برنامه‌هایی که در صدا در سیما پخش میشه به یک نقطه‌ای برسه، ایشالله به یک در واقع شروع یک حرکتی باشه. مرسی بابت همراهیتون، مرسی بابت مشارکتتون. تا دوشنبه هفته دیگه مراقب خودتون باشین، کمرمنداتون هم که می‌بندین. خداحافظ. یا علی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
روزتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو اقتصاد که از موج اف ام ردیف
98 مگاهرتز رو همراه ما هستین. ساعت 11 بریم همراه بشیم با استاد تاجداری عزیز در روی خط باشید امروز.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
4 ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولنامه هم داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.